بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در مسئله نهم از مسائل ما یثبت به حد الزنا، این مسئله هم خودش فروعی داشت. فرع اول درباره این بود که با بیانه اجمالاً این جرم ثابت می شود بدون اینکه شرح بیانه رو بدیم. بعد وارد شدیم در فرع دوم از این مسئله نهم، وان این که بیانه چه چیز میتواند باشد و چه چیز نمیتواند باشد. قدر مسلم از بیانه عبارت بود از چهار مرد. بعدن گفتیم علاوه بر این مسئله با سه مرد و دو زن هم ثابت می شود وقوع این جرم. اقوالی که در مسئله بود گفتیم که مشهور است این مسئله و روایات کثیره هم از کردیم در این مسئله هست، متضافره که میگوید با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می شود. روایاتی که توی صحیحه هست، معتبره هست، متضافر هم هست، معلوم به ها هم هست. اون که در مقابل این روایات معارضی داشتیم، بس از معارضا بود که ناتمام ماند. معارض دو طایفه است، یه طایفه اطلاقاته که میخوانم اطلاقات امروز، اطلاقاتی است که میگه لا تقبل شهادت النساء فی الحدود، اطلاقا در حدود شهادت النساء لا تقبل. شهادت النساء مال اونجایی است که کاری است تنها از زنان ساخته شده است، فی الحدود، فی القصاص، فی امثال ذالک لا تقبل. عمومات نمونه هاشو من بخونم از این روایات. نمونه روایت قیاس ابن ابراهیم است، عن جعفر ابن محمد، عن ابی، عن علی علیهم السلام. حدیث 29 باب 24، حدیث 29 از باب 24 از ابواب شهادات، همه اینا همون باب شهادات. قال علی علیه السلام فرمود لا تجوز شهادت النساء فی الحدود ولا فی القود، فی الحدود ولا فی القود. این مطلقه، شهادت نساء رو در حدود نباید پذیرفت، در قود قصاص نباید پذیرفت. چرا قصاص رو قود میگن؟ کی یادشه؟ لماذا یقال للقصاص القود؟ این از همون ماده قیادته، قاده یقوده است. در لغت میگن یکی از معانی قیادت و ماده قوده، یکی از معانیش این است که یقود القاتل الى محل القصاص، قاتل رو میگیرن دست بسته میبنن به اونجایی که قصاصش کنن. چون یقود القاتل الى محل القصاص، دیگه یواش یواش کلمه قود به عنوان کنایه از قصاص به کار برده شو. قود در اصطلاح فقها ها همون قصاص قتل، نه هر قصاصی، قصاص قتل. لا تجوز شهادت النساء فی الحدود ولا فی القود، قصاص قتل. یه حدیث داشتیم که مطلقه، حدیث دیگری هم داریم، ما رواه موسی بن اسماعیل و اسماعیل بن جعفر عن ابی عن آبائه عن علی علیه السلام. باز این هم از امام صادق، عن آبائه عن علی علیه السلام، همون عبارت. قال لا تجوز شهادت النساء فی الحدود ولا قود، اون ولا فی القود بود، این داره ولا قود. این هم حدیث 30 باب 24، اون 29 بود، این 30. غیر از این هم باز روایت دیگر داریم که من همه روایات مطلقه رو در اینجا برای شما نقل نکردم. حالا ازادار الان بین این روایاتی که مطلقه میگه لا تجوز شهادت النساء فی الحدود ولا فی القود، و بین اون روایتی که می گفت ثلاثه رجال و امرأتان یکفی، اگر بین این دوتا تعارضی بشود راه جمع بین هما چیست؟ تخصیص و تقیید. اون مطلقات و عمومات رو تقیید می کنیم، می گیم الا هنا، الا هنا استثناء می زنیم. چرا؟ چون دلیل بر استثناء حداقل 7-8 حدیث داشتیم که درش روایات معتبره هم بود و اینها دلیل بر استثناء میشه. انقلت، این انقلت بمانه فعلا تا برم طایفه ثانیه را عرض کنم، بعد انقلت رو بگم. و اما طایفه ثانیه اون روایتی که بالخصوص محل کلام ما رو میگه کافی نی، اون رو چکارش کنیم؟ بالخصوص میگه سه مرد و دو زن کافی نیست برای رجم کردن. این دیگه عموم اطلاق نیست که ما بیاییم تخصیصش بزنیم. در همین جایی که 8 روایت داشتیم میگفتیم سه مرد و دو زن کافیه، در همین جا میگه کافی نیست. و این یه دونه حدیث داریم که در این زمینه نقل کردن، روایت محمد ابن مسلمی و اتفاقا صحیح هم هست، روایت روایت معتبریه، سند روایت هم خوبه، بزرگان هم در سند. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شهد ثلاثت رجل و امرأتان، هم محل بحث ماست، اذا شهد ثلاثت رجال و امرأتان لم یجز فررجم، در رجم جایز نیست، ولا تجوز شهادت النساء فی القتل، مثل اون قوده، ولا تجوز شهادت النساء فی القتل. خب این روایت معتبر از نظر سند، از نظر دلالت صراحت داره، میگه در رجم کافی نیست، لا تجوز شهادت النساء ولو سه مرد و دو زن کافی نیست. این هم حدیث 28 باب 24، 28 باب 24. خب حالا صحبت این است که چه کنیم بین این روایات و جمعش چیه. و این تباین انقلت، اون انقلت اینجا جاشه که نه این هم تباین نیست. ما بعضی از این روایاتی که خوندیم در طایفه اولا میگفت فلحد ثلاثه رجال و امرأتان کافی در حد. این چی میگه؟ میگه رجم جایز نی. بیا تخصیص بزنید، بگید در حد کافیه، در رجم کافی نیست، یعنی جلد. پس روایات طایفه اولا رو حملش کنیم بر جلد، این روایات رو حملش کنیم بر رجم. اون میگه کافیه این جلد، این میگه کافی نیست یعنی رجم، منافاتی با هم نداره. قلنا روایات طایفه اولا یکی دوتاش مطلق بود، این هفشتا قالبش کلمه رجم داره، میگه ثلاثه رجال و امرأتان فی رجم. خوب دقت کنید، این هشتا روایتی که ما گفتیم یکی دوتاش مطلقه، حد میگه و قابل حمل بر جلده، اکثرش اونام رجم میگه، میگه یکفی سه مرد و دو زن فی رجم. این روایت صحیح محمد ابن مسلم میگه لا یکفی، چی مقابله به تباین کامل. اون روایاتی که رجم داره من اشاره میکنم از اون هشتا، روایت یک، ببخشید روایت سه باب 24، روایت سه، روایت هفت، ده، یازده، 25، 32، همه اینا کلمه رجم داره. تکرار میکنم، روایت سه، هفت، ده، یازده، 25، 32، اینا همش از باب چی؟ از باب 24 شهادت. تو همه اینا کلمه رجمه، میگه سه مرد و دو زن برای رجم کافیه. خب صحیح محمد ابن مسلم میگه برای رجم کافی نیست. خب حالا چیکار کنیم این دوتا رو با هم چه رقم جمع کنیم؟ پیداست جمع دلالی که ندارد. هر وقت ما جمع دلالی نداشتیم بین روایات باید بریم سراغ چی؟ مرجحات. اولی مرجح چیه؟ شهرت مشتهر بین اصحابک و ده شاذ نادر. شهرت روایی و فتوایی با کدامه؟ با روایت طایفه اولاست. هم روایتش اشهره، هم فتوا به اون اشهر است. فشهرت الفتوائی و الروائی کلاهما با اون طایفه ایست که میگه یکفی. مرجع دیگر خذ به ما خالف العامه، این هم جز مرجعاته. کدام یکی از اینها مخالف عامه است؟ بله هم طایفه اولا، طایفه اولا مخالف عامه است. عامه گفتن اصلا شهادت زنها مطلقا قبول نمیشه، حتی سه مرد و دو زن کافی نیست. خب ما خالف العامه طایفه اولاست، بنابراین فقیه در اینجا شکی نمی کنه در اینکه سه مرد و دو زن کافی است، به حسب موانعی که ما در دست دادیم، روایاتی که داریم. و اگر معارضه شاذی هم بوده باشه، اون معارضه با ترکش کنیم، چون هم خلاف مشهور است و هم موافق عام است. و عند الترجیح لا ریب فی عند الترجیح ما طائفه الاولا. تکلیف این مسئله روشن شد. بریم سراغ فرع ثالث. بله، فلسفهش چیه؟ حالا برسیم به فلسفهش ببینیم چرا شهادت زنهای چند جمله هم درباره این صحبت میکنیم در مقابل سمپاشیه هایی که بوشه و کنار کردند و دارن میکنند. و اما فرع ثالث، اجازه بدید من این بحث رو دستپاش جمع کنم، آخر کار میرم سراغ این مطلب. بله، نه صحیح هم داره، صحیح هم داره، روایت همون اولا، روایت اول خودش علوی صحیح هست، صحیح علویه، صحیح هم داره. و تازه هشت تا از متضافره و تازه معمولون به هست، سه تا دلیل بر حجیت داره، صحت سند، معمولون به ها بودن، متضافر بودن، هر کنام اینها به تنهایی کافیه، حالا هر سه با هم زمیمه شده است. و اما فرع سومی که در تحریر در اینجا در لابلای مسئله نهم دارم، ما از هم جداش کردیم، عدم قبول شهادت نساء منفردات. نساء شهادتشون منفردات قبول نمیشه، یعنی هشتا زن. ولا شهادت رجل و ست نساء، یه مرد و شش زن که به جای سه مرد محسوب بشه. این دوتا قطعا قبول نمیشه، نه هشتا زن نه ششتا زن و دوتا مرد، یه مرد ببخشید. این از چیزهاییست که نم یحکل خلافیه ان احد، از احدی خلافی در این نقل نشده. مگر صاحب جواهر میگه ما خلافی در این مسئله نمیدانیم، مگر در کلام خلاف شیخ، و ما عبارت شیخ رو در خلاف نوشتیم اینجا. عبارت شیخ در خلاف، دقت کنی، ایشون تنها کسی است که مخالفت کرده در این مسئله. میگه و یجب الحد دون الرجم، و یجب الحد دون الرجم به شهادت رجل واحد و ست نسوه. این کتاب شهادات مسئله دوه که سابقا خوندیم، کتاب شهادات از خلاف شیخ طوسی مسئله دو سابقا هم خوندیم. یجب الحد دون الرجل به شهادت رجل واحد و ست نسوه. ایشون تنها کسی است که در این مسئله اجازه داده. ولیکن نظر مبارکتون باشه، ما روایاتی که قبلا خوندیم میگفت لا تجوز شهادتون نساء، اون عمومات شامل میشه. الان خوندیم روایات لا تجوز شهادتون نساء، ظاهرش این است مستقل یا به زمیمه. پس هشتا داخل عمومات لا تجوز شهادت النساء فی الحدود، ششتا به زمیمه یه مرد، اونم داخل لا تجوز شهادت النساء فی الحدود، ظاهرش اطلاق داره، منظمن و منفردن هر دو میگیره. و در مقابل این عمومات چیزی که دلیل بر قول شیخ طوسی باشه نداره. لطف کنید بله. در مقابل این عموماتی که علمای ما فتوا بهش دادن، ما چیزی نداریم. این ابواب الشهادات باب 24، این هم حدیث 21. عن عبد الرحمن قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأه يحضرها الموت وليس عندها الا امرأة تجوز شهادتها، قال تجوز شهادت النساء في العزلة والمنفوس، وقال تجوز شهادت النساء في الحدود مع الرجال. این دلالتی نداره؟ ها؟ زمیمه فی الجمله میگه. ما هم که گفتیم سه مرد و دو زن، ممکنه اشاره اون باشه. این اجمالا میگه فی الحدود. این در 21 بیستم هم اون که فی دینه، بیست مربوط به دینه، مربوط به. بنابراین ما در مقابل عمومات چیزی که دلالت کنه شش زن و دو مرد کافی هست، و یه مرد ببخشید، شش زن و یک مرد کافیه، ما نداریم. و به فرض هم که ما یه چنین حدیثی می داشتیم، وقتی معرضون انهای اصحابه، ما نمی توانیم به آن اعتماد کنیم. فعلا هازا عمومات ما میگه لا یجوز، و فتواها بر اینه لا یجوز، عمومات بر اینه، فتاوا بر اینه. و چیزی هم که بشکنه عموم رو و بگه شش زن و یک مرد کافیه، نداری. به فرضم که می داشتیم و رزوننهای اصحابه، ما نمی توانیم با اون ضوابطی که در اصول خونده ایم اینجا رو دربارش چیزی بگیم. خب بریم دنباله همین فرع سوم. فرع سوم هنوز ناتمامه. دنبالش دو مرد و چهار زنه. دو مرد و چهار زن چطور؟ در اینجا لابد ملاحظه کردید، اون روز هم خوندیم در تحریر الوسیله چه فتوایی میده؟ میگن کافیه برای جلد، نه وجب. یکفی فی الجلد لا فی الوجب. تفصیل قائل شدن در دو مرد و چهار زن. شهادت دادن ادامه نمی کنه، ولی به جاش تازیانه می زنیم. از این هم معلوم میشه که تازیانه اون حد ضعیف حد زنای محسنه هم هست. زنای محسنه اون حد بالاش رجمه، ولی یه حد پایین هم داره که گاهی جانشینش میشه در زنای محسنه، و اون جلده. چنان نیست که زنای محسنه از جلد بیگانه باشه. تا به حال کرارن برخورد کردیم جاهایی که در زنای محسنه مانعی بود از اینکه اجرای رجم بشه، اجرای جلد و جانشین میکردن. به هر حال در اینجا اقوال رو ببینیم چیه، بعد روایت متعارض در اینجا داریم، و که کار یه خورده پیچیده شده، اقوال هم چنان نیست که خیلی روشن باشه. بعد وقتی امام صادق به فرمایت جلد جانشین رجم میشه، میگیم بله میشه، کار نشد، نداره دیگه. روایت نه تنها اینجا، جای دیگه هم داریم. تا به حال کلاراً برخورد کردیم جاهایی که جلد جانشین رجم شد. میگن مگر میشه؟ خب کار نشد، نداره. وقتی میبینیم روایت داره میشه. حالا اجازه بدید تو ما این مسئله رو به انتها برسونیم، وقت ببینیم چی روشن نشد. تخصیص خود کجا؟ چون دلیل نداره. شما یه مخصصی بیار تو من عموماتو بشکنم. نداریم روایت. من گفتم فرزند نداریم، ما که پیدا نکردیم روایت شو. دیگران من تو کتب فتاوا ندیدم کسی نقل بکنه این جواهر و غیر جواهر است. ببینید روایتی برای شش زن و یه مرد نقل نکردن. خب ای بود این آقایون نقل میکردن، ما این 51 روایت هم خب دیدیم نداره. علا کل گفتن علا فرض اگر بود معرضان انها باشه، چون ما اعراض رو برای ضعف سند کافی میدادیم، حالا نیست. و اما اجازه بدید من اقوال رو در این مسئله دو مرد و چهار زن بخوانم. ما در این مسئله سه قول داریم، اقوال رو میخونم. اول میریم کلامی از ریاض، صاحب ریاض رضوان الله علیه، در شرح کلام محقق. ریاض شرح نافع دیگه، نافع مال محققه، از کتاب‌های بسیار خوب فقهی محقق نافع، که وقتی می‌خواست دار تقریب در مصر یکی از فقه‌های شیعه رو منتشر کنه، خیلی متین باشد و خب برخوردن با کسی نداشته باشد و تمام عقاید رو هم بیان کنه، نافع رو در مصر چاپ کردن که خیلی هم مقبول افتاد جمع جوره. عبارت نافع اینه: ولو شهد رجلان و اربع نسوه، ولو شهد رجلان و اربع نسوه، یثبت بهم الجلد دون الرجم، یثبت بهم الجلد دون الرجم. این عبارت نافع شبیه عبارت تحریر الوسیله، تحریر الوسیله همین. در زیل این اقوال رو صاحب ریاض نقل میکنه، میگه وفاقا لنهایه نهای شیخ، ول اسکافی ابن جنید اسکافی، ول حلی ابن ادریس، و ابن حمزه، ول فاضل علامه، ها یه مقدار دیگری میگذره، میگه و شهیدین فلومتین، و شهیدین فلومتین، و بالجمله المشهور علی الظاهر، المشهور علی الظاهر المصرح بهی فی کلام الخال. خال ایشون دایی صاحب ریاض کی بوده؟ علامه المجلسی، علامه مجلسی دایی ایشون محسوب می شود از طرف مادری با مجلسی. و بالجمله المشهور علی الظاهر المصلح مصرح بی فی کلام الخال علامه المجلسی. این قول اول. پس قول اول مطابق همین متن تحریر الوسیله است و مطابق متن کلام محققه. حالا تا آخر بخونم. و اما قول دوم دنباله کلام ریاض میخونم. و ذهب جماعتون منهم الصدوقان والقاضی، منهم الصدوقان والقاضی. اینها رو صاحب جواهرم نقل کرده، منتها من از ریشش که ریاضه نقل میکنم. من هم الصدوقان والقاضی والحلبی والفاضل فی المختلف. اون قول قبلی هم از علامه نقل کردیم ولی نه در مختلف. و غیرهی من المتأخرین، جمع دیگه از متأخرین، الا عدم ثبوت الجلد، الا عدم ثبوت الجلد بذالک عملا بالاصل، عملا بالاصل. این کلام تمام شد، کلام ریاض بود، جلد دوم صفحه 463. و هنا قول ثالث، این قول ثالث قولیست که در خلافه، و اون قول ثالث قبول هذه الشهاده فی الرجم والجلد کلیهما، قبول هذه الشهاده فی الرجم والجلد کلیهما. کی گفته؟ شیخ طوسی. اگر یادتون باشه عبارت شون روز خوندیم، روز اول روایت شیخ عبارت شیخ طوسی خوندیم، مسئله چندم بود؟ دوم از کتاب شهادات خوندیم که ایشون میگفت در جلد و رجم هر دو کافیه، دو مرد و چهار زن. بنابراین مسئله دارای اقوال ثلاثه شد. قولی به این که مطلقا پذیرفته بشه، قولی به این که مطلقا پذیرفته نشه، قولی به این که در جلد پذیرفته بشه و در رجم پذیرفته نشود. خب از میان این سه قول اشهر اقوال کدام بود؟ همون قول اول که تفصیل بود، همون قول تحریر الوسیله، همون قول مرحوم محقق، فرق بزن بین جلد و رجم، بگیم در جلد یقبل، در رجم لا یقبل. دلیل برای این مسئله چیه؟ اقوال معلوم شد، مسئله ذات ثلاثت اقواله و اشهر اقوال هم تفصیل بین جلد و رجم بود، یادتون نره. دو قول دیگر داشتیم، قولی که مطلقا پذیرفته نمیشه در درجه دوم شهرت بود، و قولی هم که مطلقا پذیرفته بشود که اون بسیار شاذ بود، فقط از شیخ طوسی در خلاف دیدیم، نه نقل شده، دیدیم در کتاب خلاف دیدیم، خوندیم عبارت شو. بریم سراغ ادله. از نظر ادله اولا اصل رو در اینجا تأسیسش کنیم، ببینیم اصل چیه. اون آقایون که گفتن لا یقبل مطلقا، قولشون مطابق اصله، اصل عدم قبول، قبول دلیل میخواد، قبول شهادت النساء یا رجال دلیل میخواد. اگر ما دلیلی برش نداشته باشیم نمیگیم. آیاتی که میگه اربعتون منکم رجال میگه، بینه قد متیقن رجاله، نساء رو دلیل میخواید. اصل عدم قبوله، عدم ثبوته. دلیل میرسیم، اول اصل رو گفتم بگم. غیر مرد نمیگه، سکوته دیگه، یعنی در زن سکوت اصل باید جاری کنی. آیات مرد رو میگه، از زن ساکته، باید بریم سراغ اصل. اصل در این گونه موارد عدم ثبوت جرم باید اثبات بشه. اصل عدم اصل اوغلایی چیه؟ یعنی سیره اوغلا میخواد بفرمایید؟ سیره نمیدونیم در اون زمان سیره چه اندازه بوده، سیره باید در زمان معصومین باشه، امروز سیره شاید باشه، اما آیا این سیره در زمان معصومین بوده که شهادت نساء رو در مسئله زنا میپذیرفتن و امضا شده از سوی شارع مقدس؟ اصل در اینجا تعبیر نکنید، بگید سیره، سیره اوغلا. اگر یه همچین سیره باشه در اون زمان ثابت بشه بوده خوبه، ولی ایلم یثبت لنا. بنابراین اصل اولیه راست، حق با اوناییست که میگن لا یقبل. حالا بریم سراغ دلیل، دست و پا کنیم ببینیم دلیل چی میشه. مهمترین دلیلی که آوردن برای قول اول، یعنی تفصیل بین جلد و رجم، حدیثیست از حلبی. این حدیث در حدیث یک باب سیه، یک باب سی. از کجا؟ از کدام ابواب؟
نه شهادت نیست، از باب زناست. اتفاقا یه دونه باب یه روایت هم بیشتر نداره، در ابواب زنا، حد زنا. حدیث در باب سیه و باب سی هم یه روایت هم بیشتر نداره. میخونم روایت از روی وسائل. بله خوب دقت کنید سندش رو بخونم، چون وقتی رسیدیم به یه حدیث مجبوریم بریم سندش رو هم پیدا بکنیم، چون 5-6 تا نیست که ما بگیم کافیه. بله روایت این باب سی، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید عن ابن محبوب عن ابان عن الحلبی عن ابی عبدالله. ما در این سند آنچه میبینیم خوب حسین ابن سعید ثقه است و ظاهرن طریق شیخ طوسی هم به حسین ابن سعید اهوازی، دو برادرن حسین ابن سعید اهوازی و حسن ابن سعید اهوازی، هر دو برادر از ثقات هم. ابن محبوب هم که ما فوق وساقته، از اصحاب اجماعه. ثم ابن محبوب کذا محمد کذا که عبدالله ثم احمد، ابن محبوب که از اصحاب اجماعه. حلبی هم که در این سنده که اونم از ثقات مسلم. باقی میمونه عبان ابن تقلب نیست، ظاهرن عبان ابن عثمانه. از نظر مذهب محل بحثه که 12 امامی بوده نبوده، خلاصه. ولی ثقه است، ولذا اگر ببینید صاحب جواهر به این حدیث که میرسه میگه فی الموثق کالصحیح، عبارت جواهر اینه فی الموثق کالصحیح، یعنی روایتی است که سند موثقه. اگرم از نظر مذهب اشکالی در ابان باشه، از نظر وساقت محرزه و خیلی هم وساقتش مهمه، کالصحیح. فلحسن کسایی نی فلموسق کسایی. بنابراین روایت روایتیست که از نظر موازین علم رجال ما میتوانیم بهش اعتماد کنیم، حالا یا صحیح باشه یا موسق باشه، هر دو برای ما معتبر است. بله موثق کسایی من کم دیدم، جراجه حسن کسایی زیاد داره، اونم به خاطر ابراهیم ابن هاشمه که در اسناد واقع شده، اسناد کافی. ایشون میگه فل حسن کسایی، فل موثق کسایی کم داره. حالا علا کل حال این عبان مرج سقیه عن ابی عبدالله علیه السلام ان او سئل عن رجل محسن، رجل محسنی بود، فجر به امرأتن، فجوری به زنی کرد، فشهد علیه ثلاثت و رجال و امرأتان. این که کار بهش نداریم، ثلاثت و رجال و امرأتان وجب علیه رجب، این کاری نداریم، مسئله سابقه. اینجا شاهده و این شهد علیه رجلان و اربع و نصفه، دو مرد و 4 زن، محل بحث ما، فلا تجوز و شهادتهم ولا یرجم، فلا تجوز شهادتهم ولا یرجم، ولکن یضرب حد الزانی. ولکن حد زانی رو بهش جاری میکنن. این سریع هست، دلالتش در محل بحث، مطالعه می فرمایید با معارضش برای فردا انشاءالله.